بسم الله الرحمن الرحیم. در این زمانه خوشم چون تو یار ناز منی، خمار دل به تو بازم که دل نواز منی. کسان توان که سرم راز سجده برگیرم، به صبح و شام که دائم تو در نماز منی. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. حضرت استاد همچنان در دیوان وحشی باقی هستیم. حکایت مجنون و لیلی. به مجنون گفت روزی عیبجویی، که پیدا کن به از لیلی نکویی. این به درد نمیخوره که لیلی گرچه در چشم طهوریست، به هر جزوی ز حسن او قصوریست. ز حرف عیبجو مجنون برا شفت، در آن آشفتگی خندان شد و گفت اگر در دیده مجنون نشینی، به غیر از خوبی لیلی نبینی. تو کی دانی که لیلی چون نکوییست، که از او چشمت همین بر زلف و روییست. تو قد بینی و مجنون جلوه ناز، تو چشم و او نگاه ناوک انداز. تو مو میبینی و من پیچش مو، تو ابرو من اشارت‌های.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی شعر خوبی انتخاب کردید از مرحوم وحشی و مضمون خیلی عالی هم در این شعر مطرح شده. این مسئله خیلی مهمه و مرحوم وحشی به چه زیبایی هم مسئله رو مطرح کرده. به مجنون گفت روزی عیبجویی. از همون اول میگه اون کسی که به مجنون ایراد و اشکال میکرد عیبجو بود. از اول تعیین تکلیف میکنه، یعنی پیداست که ایرادشو وارد نمیدونه. اون کسی که این اشکال کرد عیبجو بود، فقط عیبها رو میدید، خوبیها رو نمیدید. خب مجنون شهره آفاق بود در عشق لیلی، شهره آفاق. اون عیبجو که از حقیقت عشق خبر نداشت و بویی از عشق به مشامش نرسیده بود، مورد ملامت قرار داد مجنون رو که بابا آخه تو اینقدر مجنون شدی و سرگشته و کوه و بیابان در عشق لیلی، لیلی چیزی نیست، زیبایی نداره. اونقدر که تو فکر میکنی زیبا، زیبا نیست. و حتی نه این که زیبانی، زشتم هست. آخه چی در این آدم هست که تو اینقدر گرفتاری و در عشق او به حد جنون رسیده ای؟ این ایرادی است که عیبجو به مجنون میکنه. پاسخ مجنون خیلی عمیقه. میگه که تو وقتی با چشم خودت نگاه میکنی، که مخصوصا چشم عیبجویانه هم هست، خوب زیبایی نمیبینی، یا زیبایی نمیبینی یا حتی عیبم میبینی. ولی بیا از دریچه چشم من نگاه کن. اگر از دریچه چشم من نگاه کنی، جز زیبایی در لیلی نمیبینی. اگر بر دیده مجنون نشینی، به جز خوبی لیلی نبینی. برو مجنون شون گه آی سویم، کتابینی جمال و رنگ و بویم. حالا اینشون به این صورت گفته، صورتهای دیگه هم گفتن. یه کسی به خود لیلی گفت که تو انقدرم زیبا نیستی، مگه در تو چی هست که مجنون دیوانه تو شده؟
از دیگر خوبان تو افزون نیستی. گفت خاموش چون تو مجنون
چون نیست. تو مجنون نیست. لیلی خوب، اونم خوب جواب گفت. برو مجنون شان گه آی سویم، کتابینی جمال و رنگ و بویم. خب اصل شعر اینه، معنی هم همینه که گفتیم. اجازه بده این معنی رو باز کنیم که یعنی چی. چشم عاشق معشوق رو زیبا میبینه، شرک کنی عاشق معشوق رو اگر زیبا نبیند عاشق نی. این که چند تا مسئله مهم مطرح میشه، اجازه بده باز کنیم این مسئله. یکی این که آیا عشق از زیبایی میآید یا عاشق زیبا را زیبا میبیند، یه مسئله است. آیا چون حسن است و زیبایی وجود دارد عشق پیدا می شود، یا چون عشق پیدا می شود معشوق زیبا دیده می شود؟ این مسئله خیلی مسئله مهمه. عاشق است که زیبایی می دهد به معشوق، یا حسن معشوق است که عشق را در عاشق بر می افروزه؟
حسن معشوق
یک مسئله، این یک تقابله. مسئله دوم عشق و عقله. اون کسی که ایراد میکنه محاسبگره، در واقع عقلانه، محاسبات عقلانی ریاضی مصلحت اندیشه، همین محاسبات رو میکنه، میگه نه این چیزی نیست، اینقدر شایسته نیست که تو خودکشی کنی. عاشق این محاسبات رو نمیکنه. مسئله مهمی که در طول تاریخ بشر مطرح بوده بین بزرگان، نزاع عقل و عشق. کسانی که اهمیت به عقل میدن، عقل اولین راهنما میدونن، میگن غیر عقل هیچ خبری نیست. کسانی میگن دست از عقل و خرد و دانایی و محاسبه گری بردار، سخن اول رو عشق میگوید. این نزاعه. همین الان هم شما با مردم صحبت کنید دو گروه هست. بعضی عاشق مسلک هم میگن از عشق بگو، از عقل نگو، از خرد نگو، از محاسبه نگو، از عشق. بعضی هم میگن خرد، عقل، از عشق بگو ولی رو حساب و کتاب. این نزاع همیشه در کتب عرفانی ما، در کتب شعرای، در کتب فلسفی ما، در کتب ادبی ما این نزاع وجود داشت، نه تنها در ایران و اسلام، در غرب و در کل جهان. ببین من سه تا کلمه از سه تا فیلسوف برای شما نقل کنم تا ببینی مسئله چیه. یک فیلسوفی اسمشون هم نمیبرم، تعمد دارم که اسمشون نبرم، هر سه تا فیلسوف غربی هم، ایرانی نیستم. یک فیلسوفی میگوید که با عشق نگاه کن تا نجات پیدا کنی، به نجات برسی. اگر با قدم عشق، با پای عشق قدم برداشتی به نجات میرسی. یه فیلسوف این حرفو میزنه. یک فیلسوف دیگری میگوید که با عقل نگاه کن و با پای عقل و خرد قدم بردار تا به حقیقت برسی. او میگوید با عشق برو تا به نجات برسی، این دیگر میگوید با عقل برو تا به حقیقت برسی. این دوتا در مقابل هم. یک سومی پیدا شده که اون سوم خیلی حرفش مهمه. سوم میگوید با عقل حرکت کن، با پای عقل قدم بردار تا هم به حقیقت برسی و هم نجات پیدا کنی. از این سه تا قول شما کدومو بهتر میپسندی؟
قول سوم.
قول سوم. قول سوم چی گفت؟ جمع کرد بین تقابل. یعنی اگر با عقل درست، نه عقل سودندیش، با عقل کامل درست رفتی به عشقم میرسی. یعنی عقل، عشقم توش هست، محبت. ببینم عقل محبت توش نیست؟
چرا؟
یکی این که تو خود عقل محبت هست. دو، اگر محبتی باشد و عقل نباشد اون محبت شناخته می شود؟
اصلا پایدار نیست. نه.
اصلا شناخته می شه؟ فرض کن همه عالم پر از محبت، دریای محبت جهان هستی، اما عقل و خرد نیست که اون محبت را بفهمد، اون چه کاری ازش می آن؟
هیچ.
پس عقل هم در درونش محبت هست و هم محبت را به حد اعلا در حد عشق می شناسد. پس اون عقل عشق را میشناسد. حالا بین قول این سه فیلسوف، با پای عشق برم یا با پای عقل برم؟ اگر با پای عقل درست، عقل آگاهانه، عقل خردمندانه، عقل منطقی به پیش بروی، هم عقل شما را به حقیقت میرساند و هم به عشق.
ببینی حرف مجنونم همینه.
حرف مجنونم همینه.
اون حقیقت یعنی خدا. کسی واقعا خدا را باور کنه، عالم هستی مظاهر اوست، بنابراین هیچ زشتی و نازیبایی نمیبینه.
ببین آقای لاریجانی، این فرمایی که شما فرمودی خیلی اشاره مهم میکردی. من حرف سه تا فیلسوف مهم رو در عالم نقل کردم، شما فرمودی که همونم که لیلی میگه همینه، یعنی اون لیلی به اندازه این سه تا فیلسوف میفهمه. حالا گوش بده، من حرف ندارم، قبول دارم، حرف لیلی هم همین است، اما فیلسوف باید تفسیر کنه. خود لیلی اینو میفهمیده یا نه من نمیدونم، فرموده اینجا فحشی داره از قولش نقل میکنه. و یک مطلب مهم برای شما عرض کنم، تنها چیزی که در جهان هستی تفسیر بردار است و بیش از هر چیزی تفسیر میپذیرد و تفسیر میکنند آن را، سخن انسان است. ببینم، شما دریا رو تفسیر میکنی یا میشناسی؟ دریا شناسان دریا رو میشناسن، خیلی تفسیرهای پیش در پیش نداره، یه موازین معینی داره، این دریاست با این خصوصیات با این موازین، یه دریا شناسی داره میگه. کوههای بلند عالم رو، قله ایورست، بزرگترین قلل جبال و کوههای عالم رو کسانی که کوهها رو میشناسن به راحتی برای شما میگن. بلندترین کوه کدامه؟ محکمترین کوه کدامه؟ قله ایورست کجاست؟ چند سلسله جبال کجاست؟ اینا رو توضیح میدن، کتابام نوشتن، تفسیر زیادی هم نداره، خیلی هم اختلاف نی. اونا که کوه‌ها رو معین کردن، کوه‌های عالم رو، اختلاف چندانی نیست، تقریبا همه پذیرفتن، اندک اختلافی مگر باشه، ولی اختلاف نی. همه یه جور گفتن، دریا شناسان، کوه شناسان، زمین شناسان، تا کهکشان، تا کره ما، اینا رو گفتن و اختلاف چندانی هم نی. اما یک انسانی در 2000 سال پیش سخن گفت، حضرت موسی علیه السلام، انسانه، پیغمبره، انسان پیغمبر، حضرت عیسی علیه السلام کلمت اللهش گفتن، 2000 سال پیش، بیش از 2000 سال پیش کلمه گفت، حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه وسلم کلمات فرمودن، قرآن کریم که از زبان پیغمبر آمده دیگه، سخن خداست از زبان پیغمبر. چند تا تفسیر بر قرآن تا حالا نوشته شده؟
فراوان.
و چند تا دیگه میتونه نوشته بشه؟
فراوان، بازم میشه.
چند تا تفسیر بر تورات نوشته شده؟
فراوان.
و باز چقدر تفسیر برای کلمه بودن حضرت مسیح. احی الموتا، متولد شد در گهواره، فی المهده ینتقان سعادت جدی، در گهواره سخن گفت. حالا برای سخن حضرت مسیح که در گهواره سخن گفت دیگه، بچه بود در گهواره سخن گفت، قال اینی عبدالله آتانی الکتاب و جعللی نبی، اینه میگن کلمت الله، چون بچه بود در گهواره سخن گفت، هنوز که مدرسه نرفته بود، هنوز علم نیامده،
پیامبری کرد،
پیامبری کرد، نشون داد و کلمه گفت در گهواره. چقدر فکر میکنید بر این کلمت الله بودن و کلمه مسیح که در گهواره سخن گفت چقدر تفسیر تاله نمیشه؟
خیلی.
شما مراجعه کن به کتب تفاسیر. خب این مال انبیاست، حتی سخنان غیر انبیا. افلاطون 2500 سال پیش بود، نیمان چند؟ خیلی، حدود 2000 سال بیشتر، در یونان. کلمات از اون به جای مونده، شما فکر کن چقدر تفسیر شده کلمات افلاطون.
خیلی.
سقراط یک کلمه بیشتر نگفته، کتاب هم ننوشته، گفته بشر خود را بشناس، هم یک کلمه. میدون چقدر تفسیر بر این کلمه نوشته شده؟ ارسطو همینطور، هراکلیتوس همینطور، بوزرجمه در ایران همینطور، زردوش همینطور، مانی همینطور. پس اون چیزی که بیش از هر چیزی تفسیر پذیر است، کوه و دریا و صحرا و کره ماه و کره مریخ است، یا سخنان انسان ها؟
سخن انسان.
حالا دوباره اینجا سوال میشه، چرا سخن انسان، هر انسانی، این اندازه نیازمند تفسیر است، ولی بزرگترین قلل کوههای عالم اون اندازه تفسیر پذیر نیست و احتیاج به تفسیر نداره؟ چرا؟ همین؟
چون انسان،
انسان سخنش، چون شما این به مناسبت این سخن لیلی که شما فرمودین که لیلی هم همینو گفته، خب لیلی سخنی گفته، اینم در شعر البته ما نشنیدیم، شعرهای ما از زبان لیلی سخن گفتن، این همه تفسیر میشه کرد. و هر انسانی وقتی سخن میگه، البته اون انسان هرچه عالم تر باشه، هرچه فرهیخته تر باشه، هرچه داناتر باشه سخن او بیشتر تفسیر پذیر است. وقتی که سخن انسان تفسیر پذیر است، وقت سخن حق تبارک و تعالی قابل تفسیر نیست.
چرا؟
چقدر نمیتونیم بر قرآن تفسیر کنیم؟ به این مفسرین شما ایراد میگیری؟ صبر کن. حالا حتی اختلاف مفسرین، مفسرین در تفسیر آیه با هم اختلاف دارن یا ندارن؟
دارن.
فراوان دیدی که تفاسیر رو؟
بله.
آیا شما نکوهش میکنی این اختلافات رو یا نه؟
نه.
نکوهش نکن، هیچ نکوهش نکن. هر کسی به اندازه فهم خودش تفسیر میکنه، و اگر سخن انسان تفسیر پذیر است که سخن خداوند، کلام خدا از زبان مبارک پیغمبر اسلام شنیده شده، تفسیر پذیره. سخن خدا هم تفسیر پذیره. حالا چرا انسان سخنش تفسیر پذیره؟ میتونی سوال کنی. و چرا انسان خود مفسر است؟ هم سخن انسان تفسیر پذیر است و هم خود انسان سخنان دیگران را تفسیر میکنه. بذار من یک مثال بر شما بزنم. ببین شما هرچی که میبینی الان توی اتاق نگاه کن، در و دیوار، تو صحرا و دریا، هر کجا برید صورت‌های میبینی، ها؟ شجر، حجر، مدر، کبوتر، کلاغ، یه صورتی میبینی. هر اون چه شما به صورت میبینی با چشم، یه معنی دارد که اون معنی رو با چشم نمیبینی. هر اون چه کبوتر رو شما میبینی، با چشم میبینی، کلاغ رو میبینی، دریا رو میبینی، صحرا رو میبینی، کوه رو میبینی. همینه که میبینی یا همینه که در چشم شما دیده شد، با چشم شما دیده شد، در باطن معنایی دارد که اون را نمیبینی. قبول داری یا نه؟
بله، معنا داره.
پس هر اون چه مرئی و دیده شدنی است، در درون چیزی دارد که مرئی نیست و دیده نمیشود. این معنی راه تفسیر رو باز میکنه و یه تقابل ایجاد میشه. انسان وقت گرفتار این تقابل میشه
و اون معنی را انسان در عمق وجودش مییابد.
صد آفرین. این تقابل، انسان موجودی است که با تقابل‌ها درگیره و از تقابل‌ها توافق‌ها می‌سازه. خوب توجه کن. انسان در مرحله اول با تقابل‌ها درگیر میشه و از این تقابل‌ها تطابق و توافق می‌سازد. حالا چرا انسان با این تقابل‌ها درگیره؟ چون خودش دچار این تقابل هست. انسان روح است و بدن. انسان بدن است به تنهایی یا روح است به تنهایی یا روح و بدن است، هر دو سه گزینه داریم.
هر دو هست.
یک کسی میگه تنها روحه. یک کتابی هم یه مسیری نوشته بود، انسان روح و لا بدن. یک کتاب چند سال پیش من خوندم، کتاب الانسان روح و لا بدن. اون گفت انسان همش روحه. یه نظره. یه نظر اینه که انسان همین بدنه، همین فیزیولوژی، هیچ دیگه، همین بدن و کارکرد بدن، هیچ دیگه، فقط بدن. اینم یه نظر مخالفونم، ولی یه نظر چیه؟ که هم روح هست هم بدن، نیست؟
بله.
ولی نظر سوم بهتر یا اون دوتا؟
سوم.
ما از اون دوتا یه توافق میسازیم. بدن و روح تقابل دارن به هم، ولی بدن و روح با هم وحدت پیدا میکنن. چه وحدتی؟ انسان حس دارد و عقل دارد. آقای لاریجانی، شما وقتی موجودات نگاه میکنی محسوسات رو میبینی که محسوسات الان چی که به چشم بینی محسوسه، اون چی که با گوش میشنوی محسوسه، اون چی که لمس میکنی محسوسه، اون چی میچشی محسوسه، اون چی میبویی محسوسه. با محسوسات سر و کار نداری؟ داری. و با معقولات چطور؟ با معقولات هم سر و کار داری. انسان بین محسوس و معقوله، هم محسوسات را مییابد و با آنها سر و کار دارد، هم با عالم معقول سر و کار دارد و تعقل میکند. بین محسوسات و معقولات، از محسوس به معقول میرود و گاهی از معقول به محسوس میآید. از محسوس به معقول رفتن تعالیه، تصاعد، بالا رفتن. از معقول به محسوس آمدن تنزله، فرود آمدن. یکی معقول و محسوس، نفس و بدن هم که گفتیم، نفس و بدن. سه، یه چیز دیگه میخوام بگم، مطلق و مقید عجب کلمه هاییست، همه هم با مطلق و مقید سر و کار داره. علمای علم اصول هم از این در این مسئله خیلی بحث کردن، مطلق چیه؟ مقید چیه؟ مطلق دانسته نادانسته است. چی دارم میگم من؟ دانسته نادانسته گفتم، کلمه عجیبی گفتم. مطلق رو ما میدانیم، منکر مطلق که نیستی الحمدلله شما؟
نه خیلی
نه نیستی، میدونم که نیستی، اما میشه مطلق رو فهمید؟ به مجردنی که مطلق رو درک کنم
مقید میشه.
مقید پس کارش کنم، هم مطلق رو میدانم، قسم میخورم، یقین دارم که مطلق هست، هر چیزی هم مطلق داره، مطلق هستی، مطلق آب، مطلق خواهی، مطلق. اما به مجرد این که مطلق را میابم مقید میشه. من میخوام اسم بذارم دانسته نادانسته، یعنی هم میدونم که هست، هم تا میخوام بدونم میگوری زده چنگالم، مقید میشه. مطلق اسیر نمیشه آخه، مطلقا میشه به دام انداخت؟
نه خیلی،
به مجرد این که رفتی سراغش و تصورش کردی و حتی ادراکش کردی شد مقید. مطلق همیشه هم چهره می نماید در مقید و هم پرهیز میکنه. مطلق چهره خود رو کجا نشون میده؟
در مقید،
در پرده مقید.
دل از من برد و روی از من نهان کرد، خدا را با که این بازی توان.
باریکالله، همین شعر گفت. دقیقا مطلق و مقید میگه. دل از من برد و
روی
از من
نهان کرد.
نهان. دل میبره مطلق، میخوایم بریم سلاغش پنهان میشه. خدایا با که این نکته توان کرد. به هر صورت انسان بین
محصول. چون لاله خونین دل نباشم که با من نرگس او سر گران. چقدر زیبا میگه حافظ.
مرتب ببین چقدر خوب فهمیدن. این مطلق و مقید فهمیدن کار آسونی نیست.
خود لاله اون نرگس رو میطلبه.
پس ما مطلق رو میدانیم و بدون مطلق اصلا نمیشه چی باشه. به مجرد اینکه به سراغ مطلق میریم مقید میشود. در واقع این تقابل هایی که بین محسوس و معقول، مطلق و مقید، روح و بدن، روان و تن، اینا یه تقابل هاست.
حضرت استاد، این مسئله مهم تو این داستان مجنون و لیلی اینی که ما در عصر زندگی میکنیم که انسان ها بیشتر به عیوب یک دیگر میپردازن. الان مثلا این سایت ها، این فضاهای مجازی میرن اون لایه های درونی زندگی انسان ها ورود پیدا. فضای عیب‌جویی خیلی اصلا فرهنگ شده، به این خیلی مشمعز کننده از بیماری های اخلاقی و روانی و فرهنگی. یه طب صبح بیدار شد سعی میکنه ببینی که چه چیزی میتونه تو این زمین ها کشف کنه. به نظر من امروز ما برای رفع این آسیب ها به این تفکر جهانبینی عرفانی که مجنون داره ارائه میده، یعنی اگر ما عالم را حسن خداوند بدانیم، نگاه توحیدی باشه، سبقت الله و من احسن من الله سبقه باشه، خیلی از این عیب‌جویی های هم مرتفع میشه.
سر فرمایش خوبیه و به یک نکته بنیادی اشاره کردید که در روزگار ما عیب‌جویی بیشتر شده، حس عیب‌جویی در انسان ها بیشتر شده، همیشه بوده ولی شما فرمان امروز بیشتر شد. عرض کنم حضورتون که این مسئله باز میگرد به همون نکته که عرض کردم. انسان اگر دید مطلق بین داشته باشه کمتر عیب میبینه. هرچی ما بر قیود بیفزاییم و غرق در امور مقید شویم از مطلق دور شده ایم. هرچی انسان به طرف اطلاق بره، از قیود کم کنه، زیبایی بیشتر میبینه و عیب کمتر میبینه. مطلق هیچ عیب نداره، در مطلق عیب وجود نداره، مطلق هستی عیب نداره، حقیقت مطلق عیب نداره، زیبایی مطلق عیب نداره، اون چه مطلق است بی عیبه.
عطارم زیبا گفت عیب جو یا تو به چشم عیب بین کی توانی بود هرگز غیب بین.
غیب بین
اولا از عشق خلق آزاد شو، بعد از اون از عشق مطلق شاد شو.
تمام همین.
چقدر حرف شما
دقیقا حرف بنده همین.
آره.
که اگر شما مطلق ببینی، که البته از که مطلق دن خیلی سخته، ولی خب میشه به مطلق نزدیک و نزدیکتر شو. هرچه به مطلق یعنی فراگیری، وسعت، مطلق فراگیره، وسیعه، هرچه به وسعت فراگیر بودن به اطلاق نزدیک شویم، عیب کمتر میبینیم. و اگر به مطلق مطلق برسیم کسی عیب نمیبینیم. مطلقا عیب نیست. هرچه از مطلق فرو داییم و تنزل کنیم قیود بیشتر میشه و به تعداد افزایش قیود عیب جویی در انسان بیشتر میشه. دنیای امروز کثرت بیشتر آشکاره. وحدت بینی کم شده، کثرته. کثرت اطلاعات، کثرت منظره ها، کثرت خیلی کثرت بینی. این کثرت بینی قیود رو بیشتر کرده. قیود انسانی، خب یه انسانی سابق اینقدر، شما الان مثلا یک کسی که از خونه میخواد بیاد بیرون، برای لباسش چقدر مقید، چقدر قیود داره. جسته که ماشینش چه دور باشه، لباسش چه دور باشه.
کثرت تجملات.
تجملات، هر این تجملات هر کدومش که انواع گوناگون داره. آخه تجملات هم یه رنگ و دو رنگ که نی. حالا تجملات هم لایتناهی جلوه داره. این هر کدام یه قیده. هر اندازه بر قیود بیفزاییم از مطلق دور میشویم. هر اندازه از مطلق دور شویم به قیود روی بیاوریم، عیبجو خواهیم شد. علت این که عیبجو امروز بیاده اینه. اما یه نکته عرض کنم، معذالک من دلم میخواد که همه چیز رو بد نبینم. البته عیبجویی بده، شکی ندارم، نباید انسان عیبجویی کنه بیش از حد. اما یک نکته میخوام بگم، حس انتقاد چیزی بدی نیست. انتقاد رو با عیبجویی فرق بذاریم.
آره.
عیبجویی رو هنوزم بد میدونم، شک ندارم که در عیبجویی کردن بدی هست، یعنی صفت مذمومیه، صفت خوبی نیست عیبجویی کردن، علامت همون فرود آمدن و در قیود گرفتار شدن. اما از سوی دیگر انتقادم نباید خیلی ما ازش ناراضی باشیم. انتقاد یعنی چی؟ یعنی با زبان خوب، دلسوزانه، از روی اخلاص، از روی خرد و بر موازین آگاهی، اگر در کار کسی، در یه عملی، در یه نوشته‌ای، در یه کرداری، در یه رفتاری عیبی دیدی، میتوانی انتقاد کنی. اگر یه جامعه ای، فرض کنید آقای لاری، این که میگم این دوئیت همیشه در انسان هست، اگر یه جامعه ای حس انتقادی نداشته باشه و زبان انتقاد مطلقا نباشه در یه جامعه، به نظر شما جامعه چه جامعه خواهد بود؟
منجمد میشه.
منجمد میشه.
عقل انتقاد پویا میکنم.
بسیار. در علوم، اگر در علوم انتقاد نباشه، روح نقد، نقادی نباشد، خردگیری و نقادی در علوم نباشد،
وقادی نیست
به قول شما، پیشرفت هست در علوم؟
نه.
پیشرفت علوم در گرو نقادی و انتقاده، و به ویژه فلسفه. فلسفه که کارش انتقاده، در علوم هم میشه نقد کرد، ولی فلسفه از کارش نقادیه. بنابراین نقادی خوب است، ولی بین نقادی و عیبجویی باید یه تفاوت قائل بشیم. اگر این نقادی و حس انتقاد تبدیل شد به عیبجویی محض، بسیار مذمومه. اما اگر حس انتقاد خیرخواهانه و دلسوزانه بود، بسیار مطلوبه. ببین، کارها انسان ظریفه، همیشه بین افراط تفریطه، و ما متاسفانه در میان انتقاد خردمندانه و عیبجویی مضمون تفاوت قائل نیستیم. به عنوانی، به بهانه انتقاد عیبجویی میکنیم. این بسیار بده. اینجا خودش یه ظرافتی میخواد که بین لحن انتقادی برای پیشرفت و لحن عیبجویانه برای تحقیر و تنقیص تفاوت قائل بشیم. این خودش یه خرد میخواد. اون خرد چه خردی است؟ اون خردی است که تقابل ها را میفهمد و از تقابل ها به تطابق و توافق میرسد. ببین آقای لاریجانی، انسان شما اگر یه عینکی بزنی که شیشش آبی باشه، به چشمت بزنی رنگا رو چجوری می‌بینی؟ یعنی موجودات که می‌بینی، اجسام که می‌بینی چه رنگ می‌بینی؟ با چشم
به دیده داشته شیشه کبود، زین سبب عالم کبودت می‌بینی.
صد آفرین. چه دوباره شعر رو بخون، قشنگ بود.
چون به دیده داشتی شیشه کبود،
چون به دیده داشتی شیشه کبود،
زین سبب عالم کبودت می‌بینی.
زین سبب عالم کبودت می‌بینم. اگر چشم عینک شما شیشه‌اش کبود باشه، اجسام رو شما کبود می‌بینید. اگه شیشه سرخ باشه سرخ می‌بینید، سبز باشه سبز می‌بینید. این مال شیشه، این که دیگه محسوسه، یعنی قابل تردید که نی. هر کسی می‌دونه که وقتی عینکش چه رنگ باشه، اشیاء رو به همون رنگ عینکش می‌بینه. من می‌خوام یه قدی از اینجا منتقل بشم، از چشم ظاهربین حسی به ذهن. شما وقتی اشیاء رو می‌فهمی، نه با چشم می‌بینی، با عقلت، با خردت درک میکنی، وابستگی است. وابسته به این است که میزان عقل و خردت چه اندازه باشه. هیچ انسانی بیش از ذهن خود و فراتر از ذهن خود میتواند امور را بفهمد یا امور را به اندازه ذهن خودش میفهمد.
اندازه ذهنش میفهمد.
پس اگر در عینک رنگ عینک نحوه دیدار ما رو تعیین میکنه، میزان دانایی، میزان افکار، میزان محتویات ذهن انسان هم نوع دید او را از جهان نشان میدهد. تو بگو چه ذهنیاتی داری، در چه مرحله از ادراک قرار داری، تا من به شما بگویم جهان را چگونه میبینی. شما جز در همون مرحله ادراکی که قرار داده، هر کسی جز در مرحله ادراکی که قرار دارد، جهان را بیشتر نمیتونه ببینه. جهان را در آینه ادراک خود میبیند، همینطور که جهان را به رنگ عینک چشم خود میبینه. حالا پس کار کنیم که از این نقیصه نجات پیدا کنیم. یک راه وجود داره که انسان یه نکته رو بفهمه. خب حالا که یه مرحله، در یه مرحله از ادراکه که خب چاره نداره، مرحله ادراکش بیش از اینه. ممکنه بگه من مرحله ادراکم همینه، بیشتر از این نمیفهمم. این حق به جانب اوه، بهش حق میده. فقط یه نکته رو باید توجه کنه. اون نکته چیه؟ نکته خیلی کوچیکه ولی خیلی مهمه. اون نکته کوچیک اینه که بداند که آنچه اون میداند و مرحله ذهنی او همه چیز نیست. بداند که او به اندازه ذهن خودش میفهمد.
همون نقد خوده.
همین نقد خود. این نقد. اگر این عیب نیست که شما کم میدونی، نمیشه کسی ملامت کرد شما کم میدونی. خب کم میدونه، درس نخونده، سواد نداره، تحصیل نکرده. این ایرادی نیست، نمیشه بهش ایراد کرد. میگه من همینه، میزان فهمم همینه. درست، منطقی. اما یه نکته رو بفهم که حالا که میزان فهم تو اینه، پس بدون که اون چیزی که حکم میکنی، هر گونه داوری که میکنی بر اساس میزان فهم خودت هست، بیشتر توقع نداشته باش. اگر این نکته را بفهمد، کار درست میشه یا نه؟
خیلی مشکل حل میشه.
خیلی مشکل حل میشه.
هی به فهمش اضافه میشه.
هی به فهمش اضافه میشه، بعدم ایراد نمیکنه بی خودی.
آره.
میگه میزان فهم من اینه.
اینو جناب مولوی اسمش میذاره عقل منطقه.
چی؟
جناب مولوی میذاره عقل منطقه.
همینطوره.
میفرماید که پیش سگ گر لقمه ای نان افکنی، بو کشد آنگه خورد ای مقتنی.
همین.
او به بینی بو کشد ما با خرد.
درسته.
هم به بو ایمش به عقل منتقد.
آفرین.
خیلی قشنگ گفت.
درود به روان پاکش.
چقدر فلسفی بود آقای.
حیوان با شامه خودش، سگ، هر حیوانی شامش تیزه. حیوان ها خیلی شامه تیز دارن، هم شامشون تیزه، هم باسرشون، دیبشون هم تیزه.
آره.
گوششون هم خیلی شنواست. خیلی. ببین مثلا زلزله که میاد، سگ ها صدای زلزله رو از اعماق زمین میشنون، و از این که میاد خراب میکنه زلزله، تازه ما میفهم. پس اونا با حواس ظاهریشون امور رو میفهمن. ما حواسمون اندازه حواس حیوانات نیرومند نیست. ما باید با چی بفهمیم؟
با خرد.
با خرد، با عقل، با توانای ادراک. و توانای ادراک هم باز دست خود انسانی، هر کسی یه میزانی داره خردش. اما این نکته رو توجه کنه که بابا من میزان خردم غیر متناهی نیست، حد فهم من همین است و من در همین حد میفهمم. این یه کلمه ای استاد بزرگوار ما علامه طباطبایی رحمت الله علیه همیشه میفرمود من ما فکر میکنیم، الترینی میگفت و همه فکر میکنن، این کلمه دائمش بود ما فکر میکنیم. چرا اینو میگفت؟ برای این که من بر این میزان خرد خودم حرف میزنم. همه بر میزان خود خرد خودشون حرف میزنن، ولی بدانند که میزانشون خودشونن، بر عالم آدم حکمرانی نکنن، به میزان خرد خودت صح. این آی سینک هم خوب حرفه، من فکر میکنم. این کلمه البته مردم اینو میگن، خوشبختانه مردم ما اینو میگن، میگن فکر میکنم اینطوره، میشنوی که میگن، میگن من فکر میکنم اینجور، خیلی کلمه خوبیه من فکر میکنم، اما به شرطی که به این معنیش آگاهی داشته باشه. اینه لفظن میگن من فکر میکنم، اما من فکر میکنم معنیش اینه که تو بر میزان خرد خودت حکم کن، دیگه بر عالم و آدم حکمرانی نکن، برای ملک و ملکوت تعیین تکلیف نکن، تو به اندازه میزان فکر خودت حرف بزن. اگر این نکته رو مردم آگاهی پیدا میکردن به جد نه به شوخی، من فکر کنم خیلی از کارها اصلاح میشد، وقت عیب‌جویی کمتر بود یا نبود، یا نبود و کمتر بود، انتقاد به موقع بود، چون حس انتقاد من مخالفش نیستم. من ضمن این که عیب‌جویی را بسیار صفت بدی میدانم، بدترین صفت عیب‌جوییه، یعنی این صفت شاید بدتر نباشه، از اون طرف انتقاد را پسندیده و محمود میدانم. انسان باید حس انتقادی داشته باشه، دو تا، هم خودش حس انتقادی داشته باشه و هم انتقاد پذیر باشد، اونم مهمه. حالا به نظر شما انتقاد کردن بهتره یا انتقاد پذیر بودن بهتره؟
کسی که انتقاد پذیر نباشه انتقادش هم انتقاد نیست.
صد آفرین بر شما.
آره.
پس ما اول باید تمرین کنیم
خودمون انتقاد،
که قبل از این که انتقاد کنیم دیگران را، خود انتقاد پذیر باشیم،
عقل نقاد رو داشته باشیم.
همین، یعنی اگر کسی با ما خورده گرفت انتقاد کرد، گوش بدیم حداقل. حالا گوش بدیم نه که حتما بپذیریم، گوش بدیم روش فکر کنیم، اگر درست میگه در صدد رفع اون نقیصه براییم، که بس اون درست میگه من خودم متوجه نیستم. ولی کسی که انتقاد دیگران اصلا گوش نمیده، در صدد رفع عیوب خود برمی آید. اما اگر گوش انتقاد پذیر داشته باشی و انتقاد دیگران را نسبت به خود بپذیری، و حداقل در صدد رفع اون نواقص برمی آییم،
اون توافق ایجاد میشه،
اون توافق ایجاد میشه.
نکته خوبیه،
پس از دوگانگیها ما توافق ایجاد کنیم بین نفس و بدن.
آره.
محسوس و معقول، مطلق و مقید. ما اگر از محسوس به معقول بریم خیلی کار کردیم.
یه دو اومدن پی پیامبر، گفتن پیامبر در حضور پیامبر بهش جسارت کرد، گفت تو راست میگی، این حرفا که به هم میزنی راست. یکی اومد از پیامبر شروع کرد به تعریف کردن، گفت تو هم راست میگی. حاضران گفتن ای صدر الورا، راستگو خوندی دو زیدگو را چرا؟ دو جور حرف زدن، یکی
آره،
جسارت کرد،
مخالف هم بودن با یک دیگه. بله.
گفت من آینم مسئول دست، در منم بیند هر اون چه او که هست. خیلی عجیب شد،
چه فرمایش خوبیه.
این توافق که فرمودن
واقعا، چون حضرت خط مرتبه آینه است، کماله. بنابراین در اون وجود شفاف نورانی نبوی هر کسی عکس خود را میبینه. ببین شفاف حضرت،
نقاد باید این مقام باشه.
ابو جهل در حضرت خوبی که نمیدید که.
بله، یکی ابو جهل بود، یکی ابو بکر.
اون عکس خودشو در شفاف در آینه وجود حضرت عکس خودشو میدید. ابو جهل، ابو لهب و امثال هم، سلمان و ابو ذر هم در اون آینه شفاف عکس خودشونو میدیدن. بله، این مسئله خیلی مهمه. اینا نکاتی است که در انسان هستا و انسان باید مواظب به این امور باشه. بین تقابل ها خلاصه ما سعی کنیم به یک توافقی برسیم و هرچه بتوانیم از قیود کم کنیم، به سوی مطلق حرکت کنیم. به سوی مطلق رفتن وسعت وجودیه، سعه وجودیه، وجود سعه پیدا میکنه، گسترش پیدا میکنه.
تو مو میبینی و من پیچش مو.
همینه، همینه. ما تفسیرش داریم میکنیم.
تو ابرو من اشارت ها
که بس خود مجنون نمیدونسته، ولی شاعر ما خوب فهمیده، ما هم داریم شعر شاعر الان تفسیر میکنیم. دقیقا همینه. ببین انسان آقای لاریجان تنها موجودی است که میتواند جهان هستی رو در درون خودش بیاره. هیچ موجودی نمیتونه این کارو بکنه. شیر جنگل نمیتونه. شیر جنگل جنگل و درختار رو میبینه، آهوی شکاری خودشو میبینه، بیشتر از این نمیبینه. شما همونی که چشمت میبینه در درونت میار، یا فکر میکنی در ما ورای محسوسات؟
نه،
فکر میکنی در ما ورای محسوسات. اونی که بهش فکر میکنی در درون نمیاری؟
چرا؟
جهان رو در درون خودت میاری. هر اندازه جهان بی نهایت را به درون خود بیاوری، وسعت وجودی تو بیشتر میشه. هم جهان رو به درون خود میکشانی و هم خود وسعت میابی و خود را در درون جهان میابی. ما خود رو در درون جهان نمیابیم؟ ما در درون جهانیم، خارج از جهان که نیستیم، در جهانیم، اما جهان را به درون خود وارد می آوریم.
جهان انسان شد و
انسان جهانی.
از این پاکیزه تر،
از این پاکیزه تر نبود. همین تقابل ها رو یکی کردن، واقعا از این پاکیزه تر
بگم. همه چی در انسان جمع میشه،
همه چیز رو شما میتونید در درون خودت بیاری با ادراک. و بعضم خودت میبینی در وسط جهان قرار داری، وقت چقدر زیبا میشه.
خداوند یک ماده پاک کننده همه عیوب، نواقص، موانع رو به ما داده، استفاده نمی کنیم. عقل نقاط را حیفه.
و هرچی بتونیم اینا در درون بیاریم و نقطه مرکزی خودمون رو پیدا کنیم کامل تر بشه. ببین باز یه مثال دیگه برای شما بزنم. یه دایره تصویر کن، در وسط این دایره نقطه مرکزی هست که مرکز دایره است. از شعاع دایره خطوط ترسیم کن به مرکز.
همه از مرکز
چند تا خط میشه از شعاع دایره به مرکز
بی ترسیم. نهایت میشه عبور.
خب خطوط بسیار خیلی خوب. این خطوط وقتی که به دایره، به حلقه دایره وصلن، از هم شکاف دارن. هرچی به طرف مرکز میرن از هم دور میشن، به هم نزدیک میشن. خطوطی که از شعاع دایره به نقطه مرکز دایره میره، به هم نزدیک میشن یا از هم دور میشن؟ هی نزدیک و نزدیکتر نمیشن.
چرا؟
وقتی به مرکز میرسن اصلا یکی میشن.
العلم و نقطه همینه دیگه. نقطتون
وقتی که یه سر خط به شعاع دایره است، اونم به شعاع دایره. این خطوط وقتی به دایره، به خط دایره وصلن، از هم شکاف دارن، نه؟
بله.
وقتی میرن به طرف نقطه مرکزی، به هم نزدیک میشن و به نقطه که برسن اصلا متحد میشن.
آنه نقطه تو تحت با،
آنه نقطه تو تحت با از تعمیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی سواله کردیم بحثو. مولا هم فرمود بنظر وچک فیلم فیلم مرآت امکان حسنا فزد فی احسانه،
فزد فی احسانه
و امکان قبیها ولا تجمع بین القبیحین. این آینه هم انسان کامله واقعا.
همینه؟
آره.
انسان کامل بزرگتری آینه هستی.
نگاه بکنیم ببینیم چه هستی. منم که دیده نیالوده ام به بد دیدم، منم که شهره شهرم به عشق برزیدن. واقعا عشق همه عیوب را پاک میکنه،
به شرط که با عقل باشه.
آره.
عقل.
منم که شهره شهرم به عشق برزیدن، منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن. وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم،
که در طریقت ما
کافریست رنجیدن. به به، چه چیزایی گفتم بزرگان.
خیلی خیلی خوب گفتم.
اینا رو استفاده کنیم، بسیار از هزینه ها میاد پایین.
خیلی پا. خیلی
تا دیداری دیگر به اتفاق حضرت استاد با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.